بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. روایت دوم این باب دوم از ابواب و جهاد النفس و ان عدت من اصحابنا، یعنی کلینی از عده‌ای از اصحاب، ان احمد ابن محمد ابن خالد و ان محمد ابن یحیی و ان احمد ابن محمد ابن عیسی جمیعا ان البرقی ان النضر ابن سوید ان یحیی ابن عمران الحلبی ان عبید الله ابن الحسن ان الحسن ابن هارون. قال حالا در روایت دو نفر هستن که این یه مقداری مجهولن و توصیق ندارن. قال لی ابو عبدالله علیه السلام ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا. حسن ابن هارون میگوید که امام صادق علیه السلام در مورد این آیه که خدای تبارک و تعالی میفرماید ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا، حضرت فرمود قال یسأل السمع اما سمع والبصر اما نظر الی والفؤاد اما عقد الی. از سمع سوال میشه از اون چه که شنیده و از بصر سوال میشه از اون چه که نظر کرده به او و از فؤاد و قلب سوال میشه از اون چه که عقد کرده بر او یا عقد شده بر او، از اون اعتقادیاتی که داره. خب این باز دنباله همون روایات هست که هر عضوی از اعضا و از جواره و جوانه این فرائضی داره و واجباتی داره و از این فرائض و اینها هم سوال میشه در روز قیامت. این مطلب که اعضا و جواره در قیامت شهادت میدن یه مطلبیه، خب این شهادت میدن بر اون گناهی که این انسان مرتکب شده. یسأل اما سمع این ظاهرا یه مطلب دیگری هم هست، یعنی غیر وسیع‌تر از مسئله شهادته. این تعبیر به نظر ما یک مقداری وسیع‌تر از شهادت رو دلالت داره. شهادت اونجاییست که به این دست بگن خب تو چه گناهی رو مرتکب شدی، نعوذ بالله، یا به گوش بگن چه گناهی رو مرتکب شدی. اما اگر سوال بکنن اما سمع از هر چی که شنیده، چه بد و خوب چه خوب، این کل اولئک کان عنهم مسئولا، این طور نیست که در مورد اون گناهانی که انجام داده شده باشه سوال بشه. این سمع و بصر و فؤاد نسبت به هر آنچه که انجام دادن از خوب و بد همه رو بیان خواهم کرد و در نتیجه این توجه ما رو باید بیشتر جلب بکنه. آقایون که قبلا هم عرض کردم، الان هم در درجه اول به خودم میگم و خودم رو سفارش میکنم که بیش از همه شما محتاج هستم به این مسائل، خیلی مراقبت بکنیم. ما غافلیم از این که بالاخره این وجودی که خدای تبارک و تعالی به ما داده چه حقیقتی داره و چه حقایقی درش هست و این دست انسان چطور ثبت می کند اعمال انسان رو، چه اعمال خوب چه اعمال بد. این چشم انسان همینطور و قلب هم همینطور. و نکته‌ای که تو این روایت هست، باز در مورد فؤاد تعبیر به عقد آمده، یسأل السمع اما سمع و البصر اما نظر علی و الفؤاد اما عقد علی، که معلوم میشه باز مسائل اعتقادی که حالا این روزا مورد بحث ما هست درش عقد دخالت داره. روایت بعد که دیگه حالا سندش رو نخونم، از امام صادق علیه السلام فی حدیث قال الایمان لا یکون الا بعمل والعمل من ولا یثبت الایمان الا بعمل. ایمان شرطش عمله و عمل هم خودش معلول ایمانه، اینا رابطه متقابل داره، هم ایمان مولد برای عمله و هم عمل موجب بقا ایمانه. این الذین آمنوا و عملوا الصالحات که در قرآن زیاد بشه تأکید شده، ایمان عمل صالح رابطه شون با هم متقابله، ایمان مولد برای عمله، یعنی ایمان بلا عمل کلا ایمانه، عمل هم موجب تثبیت ایمان در قلبه. ولذا ما هرچی نماز بخونیم، هرچی عمل خیر و عمل صالح داشته باشیم، این موجب میشود که این ایمان ما بیشتر در این قلب تثبیت بشه. ولا یثبت الایمان الا بعمل. از این تعبیر این استفاده رو حالا شاید بگیم ظاهر روایتی هم هست که برهان در اصل تحقق ایمان دخالت داره، یقین در اصل این که انسان ایمان پیدا بکنه و عقد القلب پیدا بکنه دخالت داره، که حالا ما اعتقادمون همینه، بدون یقین ایمان حاصل نمیشه. ولی اون چه که این ایمان رو تثبیت میکنه در قلب عمله. ولذا میبینید که اون چه که این ایمان رو سریع از انسان میگیره اونم عمله. یعنی گاهی اوقات یک گناه، همین روایتی که در این هفته در اثناء بحث خوندیم که اگر انسان یک صغیره ای از صغائر رو انجام بده خرج من الایمان، از ایمان خارج میشه. برهان و استدلال و اینها سر جای خودش، اینا در اصل تحقق ایمان و عقد القلب دخالت داره، ولی اون چی که موجب تثبیت ایمان هست عمله، هم عمل موجب تثبیت ایمانه، عمل صالح، و عمل غیر صالح هم موجب رفع ایمانه، بلافاصله ایمان رو در انسان نابود میکنه و از بین میبره. لذا رو اعمالمون خیلی دقت بکنیم، گاهی اوقات یه عمل کوچک، حتی ممکنه که عمل صغیره ای هم باشه، یک ایمان چندین ساله را از بین ببره. اعمال گذشته رو که حفظ میکنه هیچ، خود ایمان رو از بین میبره و آتش میزنه با یک گناه. این چنینه و خیلی ما باید به خدا پناه ببریم که مبادا در این امتحانهای الهی که خدا بر هر کسی به مقتضای خود او بر سر راه او قرار میده، انسان گناهی بکنه که یک همچین آثاری داشته باشه. خدا هممون رو حفظ کنه انشاءالله. گفتم که فردا هم مصادفه با وفات حضرت معصومه سلام الله علیها هست، این یادآوری رو داشته باشیم که بالاخره ما باید خدا رو شکرگزار باشیم که در این قوم، در جوار این قبر مطهر و این بانوی مکرم که خب میدونید که زیارتی که برای این بانوی مکرم هست از زیارات معشوره است، از زیارتی است که از خود امام علیه السلام برای ما رسیده و مقام و شأن و درجه‌ای که حضرت داره بسیار بسیار بالاست. لکه عند الله شأنا من الشأن، شأن بسیار بزرگی داره و ما باید واقعا بیشتر توسل به حضرت پیدا بکنیم، از اینم غافل نباشیم. هر روز واقعا یک اتصالی، یک ارتباطی بین خودمون و حضرت، حالا یا به تشرف در کنار قبر حضرت یا از فاصله سلامی داده بشه، عرض ادبی بشه، عرض ارادتی بشه و واقعا دائما متوسل به حضرت باشیم. حالا تاریخ ولادت و تاریخ وفات حضرت از جهت تاریخی دقیق روشن نیست، ولی مرحوم والد ما رضوان الله علیه می فرمان بالاخره حضرت یه روز به دنیا آمدن، یه روز از دنیا رفتن و ما باید هر دو روز رو عرض می شود که اصلش رو قرار بدیم و یک تکریم و تعظیمی برای حضرت باشه. امیدواریم انشاءالله همونطوری که این حوزه رونقش، توسعش، برکاتش، این همه کتابها، تألیفات، درسها، بحثها، واقعا ما معتقدیم از برکت این قبر مطهر هست. انشاءالله با دعایی که حضرت میکنن برای همه ما سربازان امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف، در درجه اول خدای تبارک و تعالی این زحمات و این درس‌ها و بحث‌ها رو به کرم خودش به احسن وجه قبول فرماید و همه ما رو موفق بکنه به این که یک عمر با برکت که بتونیم تأثیر گذار در علم و در معنویت باشیم و همه ما عنایت کنه انشاءالله. خب بحث ما رسید به کلام مرحوم شیخ که ما کلام مرحوم شیخ رو دیروز با دقت عرض کردیم، گفتیم که دقت بشود در فرق بین فرمایش شیخ و فرمایش مرحوم آخون. مرحوم شیخ تفصیل در امور اعتقادیه ندادند و در تمام امور اعتقادیه یقین را دخیل می دونند. در تمام امور اعتقادیه، موضوع همه امور اعتقادیه رو یقین می دونند. اما مرحوم آخون فرمودن امور اعتقادیه بر سه قسمه، در بعضیش عقد القلب لازمه، در بعضیش یقین لازمه و در بعضیش هم ظن کفایت میکنه. خب این یک فرق اساسی بین فرمایش آخون و فرمایش شیخ. اما اون چی که ما عرض میکنیم این است که مرحوم شیخ در اعتقادیات که می فرماین یقین معتبره، دلیل برای عدم جریان استصحاب رو همین حدوث شک و زوال یقین می دونن. و اگر خوب دقت کنیم در عبارت، شیخ مقدر بفرماید در اعتقادیات به مجرد شک موضوع منعدم می شود و از بین می ره. چطور در سایر موارد شما اگر بخواید استصحاب بکنید اگر موضوع باقی نباشد مجالی برای استصحاب نیست، در اعتقادیات چون متقوم به یقینه و یقین در موضوع اشتخالت داره به مجرد شک موضوع از بین رفته اصلا، و جایی که موضوع از بین رفته دیگه مجالی برای استظهار نیست. اجازه من عرض کنم. خب ما عرضمون دیروز این شد، گفتیم که مرحوم آخوند این مطلب رو مورد بحث قرار ندادن. بله در اونجایی که یقین دخالت داره در استصحاب موضوعی، ایشون هم میفرمان اونجا تحصیل یقین لازم است، لذا نمیریم سراغ استصحاب. اینطور بیان فرمودن، فرمودن اونجا تحصیل یقین لازمه. در حیات امام زمان علیه السلام با استصحاب فایده نداره، ما باید تحصیل یقین بکنیم و باید بریم سراغ یقین. به عبارت اخرى آخوند می‌فرماید چون استصحاب برای ما یقین به مستحب نمی آورد، لذا استصحاب جاری نمی کنیم. محصل کلام آخوند در این قسم این است که چون استصحاب برای ما یقین نمیاره، خب بس ما استصحاب جاری نمی کنیم، باید بریم سراغ تحصیل یقین. در حالی که اساس فرمایش شیخ این است که در این قسمت موضوع از بین رفته اصلا، وقتی موضوع از بین میره دیگه اصلا مجالی برای استصحاب نیست. نه این که بگیم چون استصحاب برای ما یقین نمیاره ما باید سراغ راه دیگر برای تحصیل یقین. و من همونطور که دیروز عرض کردم، آخوند این روح اصلی کلام شیخ رو، این رو مورد مناقشه قرار نداره. ببینید نه همینه، اگر استصحاب یقین آور بود باز اصلا میشون که موضوع از بین رفته اینجا، این موضوع در اینجا منتفی، وقتی موضوع منتفی شد یه مجالی برای استصحاب چه برمید. خب اون یه بحث دیگه ایه، اون باید برام قصد شریعیه، اون جای نه خیلی خوب، اولا اونجا بحث قصد شریعیه، اونجا یه داری میگه استصحاب جهان میشه شوشه
موضوع بحثی میاره، میگه امارات اصول عملیه میتونه جایش قصد موضوع بحثیش یادن،
خب
اونجا میگه نه نمیتونه
بشه. خب همین دیگه، همین از دیگه، چون نمیتونه، چون در اصل محقق قصد نیست دیگه برای
نسیم، همین استصحاب جاری میشه ولی چون
جاری نمیشه، موضوعش نیست.
همین
آخوند شیخ میخواد بگه که اصلا موضوع از بین رفته. مثلا من به شما عرض بکنم، شما چیزو در جاهایی که موضوع یقین سابق دارید، شک لاحق دارید، موضوع ندارید، موضوع باقی نیست، چطور اینجا میگید اصلا توهم جریان استصحاب نمیشه؟ مرحوم شیخ میخواد بگه اینجا اصلا توهم جریان استصحاب نمیشه. حالا اینجا من یه نکاتی رو عرض بکنم، بس قصد نشه باز مجال میدم که آقایون اشکالی دارن بفرمایم. خب ببینید حالا همینجا مرحوم آشتیانی در بحر الفوائد یک اشکالی دارن به مرحوم شیخ، میفرماین شیخ اعلی الله مقامه از طرفی عبدالقلب را با یقین دو چیز می دانه، کما علیه المتکلمین، اکثر المتکلمین، اکثر متکلمین هم میگن در اعتقادیات یقین کافی نیست، باید یک امری فوق یقین به نام عبدالقلب باشه. و شیخ هم در اول رسائل هم در اینجا میفرمان تصریح داره به این که عبدالقلب با یقین دو چیزه. خب میفرمان شما مرحوم شیخ که مبناتون این است که عبدالقلب با یقین دو چیزه، چرا اینجا میفرماید اگر یقین رفت عقد القلب رو نمیشه استصحاب کرد؟ اگر عقد القلب عین یقین بود، کمان که بعضی ها قائلن میگن آقا عقد القلب و یقین یه چیزه، ما بی خودش میگیم دوتا، عقد القلب و قطع، عقد القلب و یقین، اینا یه چیزه. اگر یه چیز باشه میگیم آقا وقتی یقین رفت و شک آمد دیگه مجالی برای استصحاب باقی نمیمونه. اما وقتی شما مرحوم شیخ خودتون قائل هستید به این که عقد القلب با یقین دو چیزه، چرا میگید به مجرد حدوث شک دیگه مجالی برای استصحاب باقی نمیمونه در امور اعتقادی که به معنای عقد القلبه؟ این اشکال رو مرحوم آشتیانی دارن و در دنباله اشکال این رو تعنه دیگه خودشون هم قبول میکنن مرحوم آشتیانی که عقد القلب حتی با یقین به خلاف هم جمع میشه. یعنی شما حالا اگر یه یقینی باشه، عقد القلبی هم مترسه بر او باشه، وقتی شما میگید این عقد القلب و یقین دو چیزه، اگر نسبت به این یقین جای این یقین شک آمد نشست، یک بالاتر یقین به خلاف اونچه که عقد قلب بر او هست آمد نشست، کمان که ایشون میفرماد این ممکنه که یک جایی یک کسی یقین داره مثلا به حقانیت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و نبوت پیامبر ما، اما عقد القلبش بر نبوت قوم یهوده، بر نبوت موسی علیه السلام. ایشون میگوید که چطور در اینجا با یقین به خلاف اون عقد القلب از بین نمیره؟ پس چرا میگید اگر شک عارض شد عقد القلب رو دیگه نمیشه استصحاب کرد؟ خب ببینید این اشکال اینا اینطوری میگن، میگن الان شما این قوم یهود و علمای یهود پیامبر رو میشناختن، یقین داشتن که این پیامبر آخرالزمانه، یقین این داشتن، اما عقد القلبشون و ایمانشون حضرت موسی بود، به پیامبر ایمان نیاوردن. مثلا حالا بالاتر این مثال اینطوری بگیم، کسانی که معجزه رو از پیامبر ما میدیدن یقین پیدا میکردن اما عقد القلب پیدا نمیکردن. خب میدونم، یعنی هر ایمانی عقد القلب میخواد اقرار به لسانم میخواد، درست؟ ایمان
آیه شاید شاید اقرار به لسان باشه.
کدوم آیه و جهدو بها؟ خودم آیه رو فرمت است. خب بینم اینا یعرف، حالا من دارم مثال میزنم، مثال دیگه اصلا عرف کنیم که کار با آیه نداشته باشیم. کفار و مشرکین در صدر اسلام معجزات رسول اکرم رو میدیدن، میدیدن که درخت آمد جلو، همه رو میدیدن، یقینم پیدا میکردن، ایمان پیدا نمیکردن. ببینید حالا اجازه من این اشکال آشتیانی رو بگم جواب بدم، بعد این بحث رو باز میکنم. آقای جان اجازه بدید. شما رمز کردید چیه مثال معتادا؟ این که حالا میدم ولی این یقین داره به ضررش، اما اما به لذتش چیز عقل و قلب داره. حالا عرض میکنم باید فقط ترکیب رو دقت کنید. عرض میکنید بفرمایید ببینید میخوام بینیم این فرمایش مرحوم آشتیانی این ترکیب بحثی که من دارم عرض میکنم خود دقت کنید. ما یک مقایسه ای کردیم بین کلام شیخ و آخون، بگیم روح کلام شیخ اینه، مرحوم آشتیانی رو مبنای خود شیخ داره اشکال میکنه، میگه شما که عقد القلب و یقین را دو چیز میدونید چرا میگید، میگید اگر یقین جا شک آمد اینجا دیگه استصحاب جریان نداره؟ آیا اگر جای این یقین یقین به خلاف باشه منافات با عقد القلب داره؟ نه. آشتیانی میگوید که بین عقد القلب به یک چیزی، یعنی قلب انسان معتقد باشد به چیزی اما در همین قلب یقین به خلاف اون چیزم باشه، میگه قابل جمعه. حالا یه مثالش همین قوم یهوده که اینا یقین به نبوت پیامبر ما داشتن اما عقد القلبشون عرضت مربوط به نبوت حضرت عیساست، حضرت موساست. یه مثال دیگه که حالا کفار مشرکینه، کفار و مشرکی و بت‌پرست‌ها مثلا اینا معجزات پیامبر رو میدیدن یقین هم پیدا میکردن اما عقد القلبشون به همون بت‌های خودشون بود. خب حالا اینجا ما جواب مرحوم آشتیانی رو بدیم. ببینید نه یه لحظه ازده فرمود، جواب مرحوم آشتیانی اینه که وقتی مرحوم شیخ میگه عقد القلب با یقین دوتاست اما دو چیز بیگانه از هم نیست، بلکه یقینی رو داره شیخ میگوید که مولد برای عقد القلبه. یعنی اگر یک کسی یقین پیدا کرد و این یقین موجب شد عقد القلب پیدا کرد، گفت خب حالا من که یقین پیدا کردم به عرض می شود که نبوت پیامبر، پس ایمان به او میارم. و به عبارت اخرى همون توضیحی که ما برای کلام شیخ دادیم، شیخ مخواد یقین رو به عنوان موضوع قرار بده برای اعتقادی ها. اگر به عنوان موضوع قرار گرفت، وقتی موضوع مشکوک شد، موضوع از بین رفت، قطعا دیگه اون عقد القلب مجالی براش نیست. پس ببینید این اشکال بر مرحوم آشتیانی هست. از این اشکال این مطلب که حالا در ذهن بعضی از آقایونم هست که خب اساسا آیا ما میتونیم بگیم عقد القلب به یک شیئی، یعنی قلب انسان معتقد به یک شیئی بشود اما یقین به او نداشته باشه، آیا چنین چیزی ممکنه یا نه؟ یه خورده مجال بده آیا چیز که من عرض بکنم. ببینید بحث و سؤال اینه، آیا می شود قلب معتقد، یعنی عقد بر یک شیء ببندد بر یک معتقدی به فرد اما نسبت به اون معتقد یقین نداشته باشه؟ حالا از دیگه برم ببینید، این ما اولا میگیم سلم ناچنین چیزی ممکن باشه اما بسیار 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 نادره، یعنی غالب موارد عقد القلبی که شما دارید مقرون به یقین به اون معتقده. غالب افراد در غالب موارد میگه آقا چرا ایمان پیدا کردی؟ میگه خب من یقین کردم. غالبا یعنی از 100 مورد 99 مورد یقین وجود داره. بدون یقین انسان به عبدالقلب در قالب موارد نمیرسه. لذا این که بیاییم فرض کنیم یه جایی عبدالقلب هست اما نسبت به اون متعلق عبدالقلب یقین وجود نداره، این بسیار اندک و بسیار نادر و کل عدمه. در قالب مواردش هم یقین وجود داره و هم موضوع برای اون هست. موضوع برای اون هست به طوری که اگر این از بین بره موضوعش از بین میره. این اولا. اما حالا خود کبرا که خب حالا در ذهن بعضی از آقایون این هست که آقا بگیم اصلا عبدالقلب و یقین میشه انسان بگه آقا من ایمان به فرض کنید که نبوت پیامبر پیدا کردم اما یقین ندارم. ایمان دارم به این که این دارو برای من مفیده اما یقین ندارم. ایمان دارم به علمیت این آقا اما یقین ندارم. یه عبارتی داره حالا خود مرحوم آشتیانی می‌فرماید این اصلا لا محصل له، یعنی اگر کسی بخواد بیاد بگه ما عبدالقلب داریم من دون دخالت الیقین فی متعلق عبدالقلب، ایشون میگه اصلا این محصلی نداره و در نتیجه نمیشه جایی عبدالقلب باشه یقین نباشه. عکسش چرا یقین باشه عبدالقلب نباشه زیاد داریم، اما جایی عبدالقلب باشه یقین نباشه به نظر ما هم همینطوره. ببینی یه مواردی رو ما میگیم به حسب ظاهری میگیم ما ایمان داریم. اولا بحث اجمال رو باید بذاریم کنار، ایمان اجمالی محل بحث نیست. الان من بگم اجمالا ایمان دارم به ما جا به نبی، مثلا یک کسی الان به تازه مسلمان میشه، بله یه آدمی که الان تازه مسلمان میشه میگه او امنو به ما جا به نبی، آمن تو به ما جا به نبی، اما بشه ما جا به نبی چیه؟ یا نمیدونه. وقتی ما جا به نبی رو نمیدونه یقین هم معنا نداره، مگر اینکه بگیم اینجا خب یه یقین اجمالی باز وجود داره. اما ولی میخوام عرض بکنم بحث ما در مورد اجمال نیست. در جاییست که یه کسی بگه آقا آمنتو به این مطلب معین، بگه آمنتو به این که نماز صبح واجبان، ایمان آوردن به این عبدالقلب دارن، آیا در چنین جایی میشه بگیم من دون حصول یقینه؟ این امکان نداره اصلا. چرا؟
جای قال ابراهیم ربن کیفا تحمل متا خدا فرمهد اولا تحمل حالا بلا ایمان داره ولیکن به یتمهن نقل یعنی که عرض کردم یعنی رسوخ ایمان در قلب رسوخ اون اعتبار
نمیگه که برای اینکه قلبم یقین پیدا کنه اطمینان، اون اطمینان در اینجا یه عین الیقینه.
نه، میخوام قلبم مطمئن بشه. عرض کردم که یقین رسوخ ایمان در قلب.
نه ببینید یک جوابی رو خدمت بعضی از آقایون عرض کردم. ما بحثمون در یقین شهودی، یقین فلسفی، یقین عرفانی اینا نیست. عرض میکنم که ببینید یک مطلبی رو مرحوم والد ما رضوان الله علیه داره، ایشون در همین هیزار کفایه شون می فرمان یقین یعنی با برهان مثلا ثابت بشه. نه بخواب اصلا می فرمایشه ایشون رو ما درش مناقشه داریم. این یقینی که در اینجاست یقین اصولیه، یقین یقین قطع علم یقین اصولیه، یعنی همون یقینی که نوع مردم دارن. این یقینی که نوع مردم دارن با اون لیکونه من الموقنینی که در قرآن خیلی تفاوت داره. میخواییم بگیم آقا این یقین عرفی آیا عبدالقلب بدون این یقین عرفی ممکنه؟ آقا چی هست؟ اون کسی که ملکوتو میبینه، اون کسی که ما ببینی لوکش فلقتا مزدت تو یقینا لیکون من الموقنین، اون یقین با این یقین اصولی خیلی تفاوت داره. اصلا این ما اینی که اینجا داریم میگیم این است که این یقین در مقابل ظن و وهمه، اون یقین در اونجا شهوده، عرض می شود که بالاتر از برهان 100% فلسفیه. چی؟ میدونم ولی باز میگید آقا اون یقین با یقین نوع مردم فرق داره یا نداره؟ یعنی نوع مردم ملکوت سماوات رو میبینن؟ آیا شیخ اصطلاحات رو خب نکنید، ما یقینی که اینجا داریم بحث میکنیم یعنی همین یقینی که مردم دارن، همین هم با جهل مرکب هم سازگاری داره. این یقینی که مردم دارن داریم بحث میکنیم. نه اینا رو نه یه خورده مراقبت کنید. مطلب الحمدلله تو ذهنتون زیاده ولی تنظیمش مهمه. اون یقین با اینی که ما داریم بگیم فرق داره. دقت کنید آقا، پس ببینید ما میخوایم ادعای ما اینه، این یقینی که نه یقین فلسفی است که بگیم آقا برهان تا آقا. ببینید بعضی از آقایون که میگن آقا عبدالقلب داریم یقین نداریم، میگن آقا نوع مردم برای وجود خدا کدومشو میتونن برهان بیارن، اما عبدالقلب دارن. اینو جواب، این یقین مراد ما نیست. همین پیرزنی که گوشه ده نشسته هیچ برهان فلسفی هم نداره، اما از این سوال کنیم خدا رو 100% قبول داریم که بله همیشه یقین، همیشه یقین. ما یقینی که در اینجا داریم میگیم یقین همین در اصول و در فقه، نه یقین فلسفه و عرفان و
من شما یقین دارید این دو سال دیگه بله. بله
آقا ببینید، نه الان میخوام بگیم که آقا این مردم، آقا عرض کردم مثالی که یه دین میزنن همین که آقا چیزگرم الان داشت از اونجا مطرح میکرد که آقا مثلا فطرتاً ایمان به خدا داره اما برهان نداره، ولی آقا فطرت خودش اول براهینه، اما به شما آقا یه دلیل بیان میگه خب من خدا رو قبول دارم برنستم دلیل بیارم. این رو نمیگن که یقین نداره. یقین اینجا مراد یقین فلسفی و یقین عرفانی و اینها نیست. یقین اینجا در مقابل ظن و وهمه، یعنی آقا برات مسئله کاملا روشنه. اون وقت ما میخواییم بگیم عبدالقلب بدون این یقین امکان نداره. بله؟ یعنی بعد از این یقین اون عبدالقلب هم میاد، طولیت هم داره، یعنی اول اون یقین هست بعضا عبدالقلب هست. حالا این مدعای ما که عبدالقلب لا یمکن الا بعد وجود یقین، همین یقین عرفی، بعد از اینکه این یقین عرفی باشه عرض عبدالقلب هست. حالا باز این کلام مرحوم آشتیانی دنباله داره که وقت گذشته، انشاءالله شنبه.